بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن شفا صفحه 319 سطر اول و امثال هذه المستنبتات و عللها نافعتون فی اعطای لیم و این لم یکن کل ما ذکرناه اعطاء اله. گفتیم همانطور که قسمت کلی به جزئیات در باب حد و برهان نافع است، قسمت کل به اجزا هم در هر دو باب نافعه. نفع قسمت الکل الال اجزا که به تعبیریشون تشریح گفته شد در حد بیان شد. در حد بیان کردیم که چگونه ما از قسمت الکل الال اجزا استفاده میکنیم. حالا میخوام بیان کنیم که از قسمت الکل الال اجزا در برهان چگونه استفاده میکنیم. بیان ناقص شد. چرا؟ بیان حد رو گفتیم، اشاره کردیم. شاید در بعدم اشاره مختصری داشته باشیم، شاید هم به همین مقدار اکتفا کرده باشه. مطالبی که بعدن میاد حالا انشالله توضیح میدم، شاید خیلی هم مستقیماً به بحث حد مربوط نباشه. علی حال دیگه بیشترین بحث رو در جلسه گذشته در مورد حد داشتیم. حالا میخواهیم درباره برهان بحث کنیم و توضیح بدیم که قسمت الکله علل اجزا در برهان چه استفاده، چه کاربردی داره، چه استفادهی میرسونه. مطالب جلسه گذشته انشالله در ذهنتون هست، احتیاج به تکرار نداریم. مثالی رو از بین مثالهایی که گفتیم ایشون تکرار میکنن، من همون مثال رو مطرح میکنم. مثال اینطور بود که حیوانی که شاخ دارد فک علایش دندان ندارد. ما از شاخ داشتن استنباط کردیم دندان نداشتن رو، پس مستنبط چی شد؟ دندان نداشتن. دقت کنید، من تو مثال توضیح میدم چون عبارت هاییشون راحت حل نمیشه، با مثال خوب حل میشه. ما از شاخ داشتن استنباط کردیم دندان نداشتن رو، پس دندان نداشتن که لازم جز است، یعنی لازم شاخ داشتنش میشود مستنبط. برای این مستنبط علت آوردیم. علت این بود که ماده صرف ساختن شاخ شده، دیگه چیزی باقی نمونده که صرف ساختن دندون بشه. ماده رو شاخ تماما گرفته و چیزی برای دندون باقی نگذاشته. این علت بود. پس مستنبط تو مثال سوم از مثالهایی که زدیم عبارت بود از دندان نداشتن. علت این مستنبط هم عبارت بود از اینکه ماده صرف شاخ شده و دیگه برای دندان چیزی باقی نمونده. این علت بود. بعد مثال چهارم زدیم. در مثال چهارم گفتیم که حیواناتی که کرش دارند، شکمبه دارند، اینها صاحب شاخند. بعد علت کرش داشتن را هم این چنین گرفتیم که چون غذا رو خوب نمی جوند، پس باید یک ابزاری برای هضم مختصر غذا داشته باشند تا بتوانند اون غذای نیم هضم رو کامل بجوند و بفرستند برای هضم شدن در معده. اینا رو توضیح دادیم. مستنبط چی بود؟ کرش داشتن. علت چی بود؟ احتیاج به هضم ما داشتن، به خاطر بیدندونی احتیاج داشتن که این غذای هضم مختصری بشه، لذا خداوند بهشون کرش داد. خب این علت ها رو ملاحظه کنید. اگر در این مثال چهارم بگیم این حیوان کرش دارد چون شاخ دارد، این شاخ داشتن میشه علت بعیده. احتیاج به هضم ما داشتن میشه علت غریبه. روشنی من مثال سه و چهار رو تکرار کردم عمدن، از بین پنج تا مثالی که در جلسه قبل خوندیم سومی و چهارمی رو تکرار کردم تا بتونم این نتیجه رو بگیرم. اولا مستنبط رو توضیح بدم، ثانیا علت این مستنبط رو بگم، ثالثا بیان کنم که بعضی از این علت ها قریبن بعضی رو بعیدن. این سه مطلب رو من بیان کردم توی مثال، معلوم شد. حالا ایشون میگه این مستنبطاتی که من گفتم به علاوه عللشون در جواب لم نافعند، یعنی اگر سوال به لم بشه شما میتونید اون مستنبط با علتش رو در جواب بیارید. اما علتهایی که من گفتم همه علت کامل نبودن، یعنی علت غریبه نبودن، بعضیش بعیده بودن. این همه مطلبی توضیح داده شده. بعد وقتیشون میگه اگر سوال به لم کردن شما میتونید این مستنبط رو و اون علتش رو در جواب بیارید، یا خود مستنبط هم نرید علتش رو در جواب بیارید. چرا کرش دارد؟ بگید شاخ دارد، ولی علت بعید است. پس این علت جزء یا علت اون لازم جز تو جواب سوال لم میاد، و آنچه اینو دقت کنید، و آنچه جواب سوال لم هست میتواند حد وسط واقع شود. پس این مستنبطاتی که گفتیم با عللشون میتونن حد وسط واقع بشن. این مستنبطات از کجا آمدند؟ از قسمت الکل علل اجزا آمد. پس قسمت الکل علل اجزا برای دست یافتن به حد وسط نافع بود. به عبارت دیگر برای تشکیل حد، برای تشکیل قیاس اشتباه گفتم، برای تشکیل قیاس نافع بود، چون حد وسط در اختیار ما گذاشت. و وقتی حد وسط در اختیار ما باشه تشکیل قیاس کاری نداره. و این قسمت الکل الاجزا حد وسط در اختیار ما گذاشت، پس در تشکیل قیاس دخالت کرد، همونطور که در تشکیل حد دخالت کرد. در جلسه گذشته توضیح دادیم که چگونه در تشکیل حد دخالت کرد، حالا داریم توضیح میدیم که چگونه در تشکیل قیاس داره دخالت میکنه. چرش داشتن رو اکبر میگیره. برای اینکه من توضیح دادم ولی تعیین نکردم، حالا میخوام تعیین کنم. اصل مطلب گفته شد و معلوم شد که قسمت الکل للاجزا در قیاس دخالت داره. حالا که تا اینجا مطلب روشن شد، من این توضیح هم زمین میکنم. کرش داشتن اکبره، قرن داشتن یعنی شاخ داشتن، قرار شد که حد وسط باشه. قیاس اینطور تشکیل میده: این حیوان دارای شاخ است و هر حیوانی که دارای شاخ است دارای کرش است، دارای شکمبه است و نشخوار کننده است. نتیجه میگیریم پس این حیوان هم این چنینه، نشخوار کننده است و دارای کرش. خب این قیاس از کجا به این قیاس رسیدیم؟ از اون قسمت، قسمت الکل الال جز الال اجزا. بعدم که قسمت الکل الال اجزا کردیم، آمدیم لازم اجزا رو به دست آوردیم و از این لازم استفاده بردیم. در باب حد از لازم اجزا به لازم جزئی می رسیدیم، چون می خواستیم این جزئی رو یا کلی این جزئی رو تعریف کنیم، پس ناچار بودیم که لازم جزئی رو به دست بریم. توی باب قیاس دیگه احتیاج به لازم جزئی نداریم، همون لازم الجزء برای ما کافیه. اکبر رو عبارت قرار میدیم از اون لازم، یعنی اکبر میشه همون مستفاد، اشتباه گفتم مستفاد، مستنبت. اکبر میشه همون مستنبت، حد وسط میشه علتش. سوالم از مستنبت میشه سوال بلمه و از ما طلب میشه علت. یعنی اکبر رو مورد سوال قرار میده و حد وسط رو از ما میخواد. چرا این حیوان دارای کرش است؟ از ما اینو میطلبه. ما میگیم چون دارای شاخ است. این جواب ما میشه حد وسط. مسئولون ان اونی که به لمه سوال شده میشه اکبر. همه مطلب تقریبا گفتم و روشن شد که قسمت الکل الال اجزا در قیاس هم کاربرد داره و مفیده. بعد ایشون وقتی میخواد مثال بزنه میگه با تشریح، یعنی قسمت الکل الال اجزا و تجربه، میابیم که هر حیوانی که دارای شاخ است و دارای پا هست کرش دارد، اونایی که دارای بالند کرش ندارد، اونایی که یعنی مثل کبوتر، اونایی که دارای باله هستند مثل ماهی، اونا هم کرش ندارد کرش، و اونایی هم که خزنده هستند اونا هم کرش ندارن. از بین جزئیات و مصادیق حیوان اون ماشیش فقط کرش داره. چون یادتون هست قبلا حیوان رو به چهار قسم تقسیم کردیم، گفتیم حیوان طائر داریم میپرد، حیوان زاحف داریم میخزد، حیوان سابح داریم شنا میکند، حیوان ماشی داریم راه میرود. در بین این چهار تا جستجو کردیم، زاحفش، سابهش و طائرش کرش نداشتن. کرش مال حیوانی بود که راه برود و شاخ هم داشته باشد. خب پس فهمیدیم عامل کرش دو چیزه: راه رفتن و شاخ داشتن. ولی جستجو کردیم دیدیم بعضی حیوانات راه میرند و شاخ ندارن، کرش هم ندارن. شاخ نداره نشه با گفتن. بعضی حیوان ها راه میرن کرش ندارن. فهمیدیم عامل کرش راه رفتن نیست، چون قبلا عامل کرش و شاخ و راه رفتن با هم قرار داریم. حالا نگاه میکنیم میبینیم بعضی حیوان ها راه میرن کرش هم ندارن، نگاه میکنیم میبینیم شاخ هم ندارن، میفهمیم کرش مال راه رفتن نیست، بله این حیوانا رو میرن باید داشته باشن. این مال شاخ داشتنه. وقتی یه علت رو منحصر میکنیم، تا حالا علت به نظرمون میرسید که شاخ است و راه رفتن، حالا راه رفتن بیرون میره شاخ میمونه، معلوم میشه علت منحصر شاخ داشتنه، اون تا علت بعیده. خب اون وقت در جواب سائلی که میپرسد این حیوان چرا کرش دارد، میگیم چون شاخ دارد. دیگه نمیگیم چون شاخ دارد و راه میرود، راه رفتن رو دیگه جز علت نمیاریم. این مثال است که ایشون میزنه. در این مثال همونطور که توجه کردید علت رو علت منحصر میکنه و بعدم اشاره میکنه که این علت با اینکه منحصرش کردن علت بعید است، علت قریبه نیست، ولی بالاخره کارایی داره دیگه. حالا علت بعیدم باشه میتونم تو حد وسط بیارمش، اگر علت غریبه باشه چه بهتر، اگر هم نبود علت بعیده کار علت غریبه رو میکنه.
علت غریبه نباشه تو قربان نمیشه؟
ظاهرا میشه دیگه. شاید برهان لمی نشود که ازش بتونیم حد به دست بیاریم، شاید هم اصلا برهان نشود مگر اینکه این علت بعیده به علت غریبه اشاره کند. چون قبلا داشتیم که علت باید غریبه باشد، علت باید منحصر باشد، علت باید بالفعل باشه. این شرایط رو گفتیم قبلا، در ظاهرا دو فصل قبل این مطلب مطرح شد که این باید علت شرایط خاص داشته باشه تا برهان تشکیل بده. حالا این چون علت بعیده رو توضیح میده، دیگه نمیگه برهان تشکیل بده، فقط جواب سوال لم رو میگه. میگه در جواب سوال لم میتونی علت غریبه بیاری، میتونی علت بعیده بیاری. وقت ما باید اینو اضافه کنیم که اگر علت غریبه آوردی، علت غریبه رو میتونی حد وسط هم قرار بدی برای برهان، اما علت بعیده رو نمیتونی. ولی علت بعیده و غریبه هر دو میتونن جواب سوال لم واقع بشن. اگر چه وقتی سوال لم کرد و ما علت بعیده رو جواب دادیم، سوالش قطع نمیشه، دوباره حق داره سوال کنه، دوباره سوال میکنه. وقتی ما به علت غریبه جواب دادیم دیگه سوال قطع میشه. این مطالب درسته هست. و اینکه ما برهان رو باید با علت غریبه بسازیم قبلا هم گفتیم، ولی الان ایشون میگه در جواب سوال لم تو میتوانی علت بیاری، علت غریبه و بعیده هر دو را. وقت این اضافه اگه بخوام بکنیم که اگر از این سوال لم بخوام برهان بسازیم، وقت باید علت غریبه بیاد. صفحه 319 هستیم، سطر اول. و امثال هذه المستنبتات، هذه المستنبتات چی بود؟ تخم گذار بودن حیوانی که گوش ندارد، تخم گذار بودن طائری که منفصل الجناحه، دندان نداشتن حیوانی که شاخ دارد، کرش داشتن حیوانی که شاخ دارد. این همه مستنبطات ما بودند، یعنی لوازم اجزا که ما استنباطشون کرده بودیم. و عللها، علل اینها معلوم شد. گفتیم برای تخم گذار بودن یا ولود بودن در مثال اول و دوم علت نیاوردیم. من وقتی در جلسه گذشته میخوندم تأکید کردم که علت ها رو توجه کنید، در بعد بهش احتیاج داریم. الان معلوم شد که احتیاج داریم. در مثال 3 و 4 ایشون علت آورد، علت برای مستنبطات آورد، برای اون لوازم آورد. حالا میگه امثال این مستنبطات و عللشون نافعن در اعطاء لم، یعنی جواب سوال بلمه رو اینها میتونن بدن. و این اضافه کنید، و اگر علت غریبه باشد نافع است در تشکیل برهان نیز. یعنی همونطور که در اعطاء لم نافع است، در تشکیل برهان هم نافع است، به شرطی که علت علت غریبه باشه. اگر علت بعیده باشه یا غریبه باشه، در اعطاء لم دخالت داره، نافع هست. اما اگر غریبه باشه، همونطور که در اعطاء لم نافعه، در تشکیل برهان هم نافعه. و این لم یکن کل ما ذکرناه و اعطاء علته، ولو همه اونهایی که ما گفتیم اعطاء علت نبود، این یعنی چی؟ اتا علت رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی مطلق علت قریب و بعید هرچی، اینطور میشه. ولو همه اون مستنبطاتی که ما گفتیم اتا علت نبود، ما در مستنبط مثال اول و مستنبط مثال دوم علت ذکر نشدیم. در مستنبط علت مثال اول و مستنبط مثال دوم علت ذکر نکردیم، پس در همه جا اعطاء علت نداشتیم. میتونید اعطاء علتن را اعطاء علتن قریبتن بگیرید، بگید در تمام اونهایی که ما ذکر کردیم اگر هم علت را اعطاء کردیم علت قریبه را اعطاء نکردیم، در بعضیش علت بعیده اعطاء شد. فقط تو مثال چهارم بود که ما علت غریبه رو آوردیم که احتیاج به هضم ما هم هست. پس در همه اون چیزی گفتیم علت اعطا نشد، یا بگید در همه اون چیزی گفتیم علت غریبه اعطا نشد. پنج تا مثال زدیم، تو بعضیش علت مثال اول و دوم و پنجم علت رو نگفتیم. حالا شاید در پنجم بگید یه جوری علت رو گفتیم، در مثال اول دوم نگفتیم، در مثال سوم علت غریبه رو نگفتیم. چرا در مثال سوم علت غریبه رو اول بعیدش گفتیم بعد غریبش گفتیم؟ پس در تمام اون چیزی گفتیم علت ذکر نشد یا علت غریبه ذکر نشد. خب فإنهو دلیل است برای نافعتون به زمیمه و این لم یکن کل ما ذکرنه و اعطاء علته. فقط علت برای نافعتون تنها نیست، علت برای اون و این لم یکونم هست، علت برای هر دوست. یعنی وقتی ما بعد فإنه رو میخونیم هم نافع بودن برامون روشن میشه، هم و این لم یکون کل ما ذکر نهایت علتن برامون واضح میشه. من این ما بعد فإنه رو توضیح دادم، از رو میخونم. ازا کلنا حسلنا، حسلنا یعنی به دست آوردیم، حسلنا با تشرید سات. اذا کلنا حسلنا به تشریح، یعنی به توسط تشریح و تجربه با هم، یعنی تشریح تنها هم کافی نیست، تجربه باید بکنیم. تقسیم این کل و اجزا کافی نیست، باید بریم تجربه هم بکنیم ببینیم این جز هر جا هست کرشم هست، هر جا شاخ هست کرشم هست. اینم تجربه هم باید زمین بشه. حسلنا انل کرش، انل کرش مفعول حسلناست، به دست آوردیم که کرش یوجد لشیئن، حالا شیئن رو من حیوان بگیرید، که این شی دو خصوصیت دارد، یکی زوغرنین است یکی زورجل است. ابتدا همینطوره دیگه، ابتدا نگاه میکنیم میبینیم کرش مال موجودی است که این دو خصوصیت رو داره، بعد خصوصیت دوم یعنی زورجل بودن رو از دخالت میندازیم، میگیم نه دیگه این دخیل نیست، به بیان به دلیل اینکه خیلی حیوانات دیدیم را میرن ولی کرش ندارند. پس اینطور نیست که ماشی بودن دخالت کند، فقط زوغرم بودن دخالت میکنه. خب یوجد این کرش لشه ای که این دو صفت رو دارد، اما لکن اینی اما لا لأنه زورجلین، این کرش داشتن عاملش زورج بودن نیست، زیرا قد لا یوجد لزیرجلین آخر، گاهی این کرش یافت نمی شود لزیرجلین آخر. آخر زیرجلین آخر این زیرجلی که شاخ ندارد، یه زیرجل گفتیم شاخ دارد، زیرجل آخر اون زیرجلیست که شاخ ندارد، برای او کرش یافت نمی شود، برای زیرجلی که شاخ دارد کرش یافت می شود، نه برای زیرجل دیگر که شاخ ندارد برای او کرش حاصل نمی شود. خب گفتیم لکن لا لأنه زیرجلن عطف می گیریم، ولکن یعنی بل، بل لأنه زیرقرنه، ولکن ننی بل، بل لعنه زوغرنه، چون زوغرنه است کرش دارد، نه چون زوغرنه است و زورجل است و نه چون زورجل است، زور اجباری دخالت نداره. علت رو منحصر کردیم به ذوقرن بودن. از کل ذیقرنین، یعنی جستجو میکنیم، تفاوت میکنیم، بعد از تشریح تجربه میکنیم، میبینیم کل ذیقرنین فلهو کرشون، مثل سوره والاروا والمائز. سور یعنی گاو، اروا یعنی بز کوهی. اروا جمع اسم جمع برای ارویه، ارویه یعنی بز کوهی. اروا اسم جمع یعنی بزهای کوهی. والمائز مفرد معزه به معنی بز، مائز به معنی بزه، اروان به معنی بز کوهیه، بزهای کوهی. سورم که معلومه اینا که شاخ دارن فلهو کرشون، کرشم دارن. فایزا قیل، خب حالا که معلوم شد علت کرش داشتن زوغرن بودنه، اینطور میگیم اگه کسی سوال بله مکرد که چرا این حیوان کرش دارد، علت رو در جواب بیار، بگو چون زغرن دارد، چون شاخ دارد. فایزا قیل لما لهذا الحیوان کرشون، فقلنا لانه له قرن. یا این قیل لنا لما لیس لهو کرشون، فقلنا لانه لیس لهو قرنون. چون علت رو منحصر کردیم، دقت کنید، چون علت رو منحصر کردیم، ایشون دو تا مثال آورد، یک مثال اثباتی یک مثال سلبی. در مثال اثباتی گفت اگر بپرسن چرا کرش دارد، میگیم چون قرن دارد. در مثال سلبی گفت اگر بپرسن چرا کرش ندارد، میگیم چون قرن ندارد. چون علت منحصر شد، هم اثباتش نتیجه میده هم سلبش. علت منحصر اینطوره دیگه، اگر باشد معلول هست، اگر نباشد معلول نیست. یعنی اگر قرن باشد کرش هست، اگر قرن نباشد کرش نیست. خب خط قبلش این فاذا قیل لنا فقلنا، این فقلنا جواب اذا قیل نیست. بعد داشتیم این قیل لنا، بازم فقلنا، این فقلنا هم جواب این قیل نیست، بلکه فقلنا ها هر دو تفریع بر ما قبلند. جواب هر، جواب اذا و جواب این عبارت از کانه هازا نافعن به وجه ما فی جواب لمه. روشن مطلب، اگر به ما این چنین گفته شد و ما این چنین جواب دادیم، کانه هازا، هازا یعنی این علتی که برای اون مستنبت به دست آوردیم و ذکر کردیم، به وجهی در جواب لم نافعه. به وجهی که میگه به خاطر این که علت، علت بعیده است. اگر علت، علت غریبه بود نمیگو ببرشی، میگفت نافعه، خیلی قاطع میگفت نافعه. ولی الان میگه یه جوری نافعه، یه جوری نافعه، یعنی بالاخره علت بعید است دیگه. اگه بخوای کاملا نافعش کنی، کشش بده بیارش تا غریبش کنی. وقتی غریبه کردی دیگه نافعه، دیگه نمیگیم ببرشی ما نافعه. و این لم یکن فیه، یعنی در این جواب لمی که ما گفتیم اعطای علت غریبه نبود. ما شاخ داشتن رو علت گرفتیم، شاخ داشتن که علت غریبه نیست برای کش داشتن. برای کش داشتن ما علت دیگری باید بیاریم که اون علت غریبه است. باید بگیم این حیوان احتیاج به هضم ما داره تا بتواند بجود. خب این بستمون شد و روشن شد که ما از قسمت کل و اجزا همونطور که در تشکیل حد استفاده کردیم، در تشکیل قیاس هم میتونیم استفاده کنیم. سلام علیکم. در تشکیل قیاس هم میتونیم استفاده کنیم. خب ملاحظه کردی چه در تشکیل حد چه در تشکیل قیاس؟ ما لازم جز رو به دست می‌آوردیم. در تشکیل قیاس به مطلق لازم اکتفا نکردیم، گفتیم لازم رو لازم منحصر کن که علتش بشه علت منحصر، یعنی لازم رو با علتش مساوی کن. شاخ داشتن با کرش داشتن مساویه، هر جا کرش بود شاخ هست، هر جا شاخ بود کرش هست. این الان گفتیم دیگه. لذا ایشون میگه که سعی کن لازمی رو انتخاب کنی که با ملزوم تساوی دارد، اخص از ملزوم یا اهم از ملزوم نیست. سفارش میکنی که لازمی که میخوای به دست بیاری باید لازم این ذات باشد، لازم ماها و اخص یا اهم نباشد. لازم این ذات یعنی این مثلا حیوان شاخدار، مثلا گاو، لازم او باشه، لازم اهم و اخص نباشه. یعنی مثلا لازم راه رفتن، لازم ماشی نباشد، لازم ذوقرن باشد. اگر لازم ماشی بود دیگه نمیتونه سوال به مثل لم لهو کرشون رو جواب بده، اون لازم عام نمیتونه جواب بده. لازم برای عام هم همینطور. خب ولیکن یعنی باید دنبال لازم بری، باید مستنبتی داشته باشی، باید علل نافع علل مستنبتاتو داشته باشی تا در جواب سؤال بلمه نفع ببری. ولی توجه داشته باش اون لازمی که انتخاب میکنی باید لازم باشد برای ذات اون ملزوم، برای اهم از او و اخص از او لازم نباشد. ولیکن یجب، این ولیکن رو من عطف میگیرم بر و این لم یکن فیه اتحال علت الغریبه، یعنی در جواب لم لازم نیست علت غریبه باشد، اما لازم است که این معنا برای ماهو اهم یا برای ماهو اخر ثابت نباشد. علت غریبه بودن شرط نیست، ولی این که لازم برای اهم یا اخص نباشد شرط هست. پس این لکن رو عطف بگیرید بر و این لم یکن فیه اتحال علت الغریبه، یعنی علت غریبه رو عطا نکرد. علت غریبه بودن شرط نیست، علت بعیده بودن کافیه، اما این که این لازم برای ذات اهم یا برای ذات اخص نباشد این شرط هست. لکن واجب است که تأمل شود که چه معنایی لازمه، چه معنایی است به ذات. ان ای معنا یلزم ای معنا به ذات، به ذات غیر یلزمه. چه معنایی ذاتن لازم دارد معنای دیگر رو. اگر لازم داشت معنای اهم رو، ذاتن لازم ندارد معنای اهم رو، به واسطه اهم لازم دارد. اگر لازم داشت معنای اخص رو، به توسط اخص این معنای اخص رو لازم داره. شی وقتی لازم باشد برای ملزوم و مساوی، بدون واسطه لازم این ملزوم است. اما اگر لازم باشد برای ملزوم اهم، به توسط یک اهم می لازم است برای اون ملزوم اهم. و اگر لازم باشد برای اخص، به توسط اخصی لازم اون ملزوم اخصه. پس شما باید ملاحظه کنی که این لازم به ذات لازم اون ملزوم باشد، به ذات یعنی بدون واسطه اهم یا بدون واسطه اخص، و در چنین حالی لازم و ملزوم مساوی است. و گفته می شود این لازم لازم مساوی است و اون علت علت منحصر، یعنی اون ملزوم ملزوم علت دیگه، اون علت رو میگن علت منحصر، این لازم هم میگن لازم مساوی. لکن یجب که تأمل شود، یعنی رعایت شود که چه معنایی ذاتن لازمه، چه معنایی ذاتن یعنی بدون واسطه، بدون واسطه عام و بدون واسطه خاص. خب این دقت رو بکنیم، این تأمل رو بکنیم، حتی لا یجعله، تا شخص قرار ندهد این معنای لازم را لازمن لما، یعنی لمعنا، که اون معنا اخص از این لازم است یا هم از این لازم است، اون معنا ملزومه، برای این لازم رو لازم ملزوم اهم قرار نده، والا واسطه اهم میخواد، لازم ملزوم اخص قرار نده والا لازم اخص ولی واسطه اخص میخواد، بلکه لازم به ذات برای این ملزوم قرار بده که هیچ واسطه ای لازم نداشته باشه. مطلب روشنی تنگیش و رو و ما کان المعنى المشترک. این توضیحاتی است دیگه، تقریبا میشه گفت بحث تموم شد. این ربما رو اگه من میخواستم تصحیح کنم سر خط می‌نوشتم، ولی حالا اینجا نوشته اب نداره. تقریبا بحث تموم شد. ما معنای مشترک رو از کجا به دست آوردیم؟ از قسم تلکله الالجوز، معلوم روشن شد که کرش داشتن مشترک است بین حیواناتی که شاخ دارند. کرش داشتن مشترک کردیم بین اونها، شاخ داشتن مشترک کردیم بین اونها، این از تو قسمت در آمد. حالا ایشون میفهمد گاهی این معنی مشترک رو میتونی از تناسب به دست بری ولو قسمت الکل نداشته باشی. انسان رو نگاه میکنیم میبینیم که بدنش گوشت خالی نیست، استخوان هم داره. بعد میام ماهی رو نگاه میکنیم میبینیم درست استخون نداره ولی تیغ داره، بدن او هم گوشت خالص نیست. میرسیم به لاک‌پشت میبینیم لاک‌پشت بدنش گوشت خالیه ولی یه چیزی رو پشتشه چون گوشت نیست. از مناسبت این چیز با تیغ ماهی و استخوان انسان کشف میکنیم که حیواناتی مثلا لازمشون داشتن یه امر مشترکی است، یعنی یه حفاظ. مثلا حالا اسم اینو بذارید حفاظ، استخوان حافظ بدن است، نمیذاره بدن بریزه، بلا گوش خالی بود میریخ با هم. در ماهی هم شاید همینطوره، ماهی هم همینطوره. ماهی حالا اگر بعضیشون تیغشون کمه لااقل اون ستون فقرات رو دارن و این لاک‌پشت هم همینطور. پس این سه موجود رو میبینیم، یا سه موجود نه، لاک‌پشت تنها رو میبینیم، میخوام برایش یه معنای مشترک درست کنیم که با انسان و ماهی در داشتن اون معنا مشترک بشه. نگاه میکنیم مناسبت ها رو، میبینیم استخوان انسان با تیغ ماهی مناسبه، لاک‌پشت هم با این دوتا مناسبه، یعنی با استخوان ماهی، با استخوان انسان و تیغ ماهی. وقت حکم میکنیم به یه معنای مشترکی که این سه موجود این معنای مشترک رو دارند. و رو به مکان المعنى المشترک مأخوذاً من طریق تناسب، مثل ان الحرف للسلحفات کشوکه للسمک والعزن للانسان. یعنی حرف به معنای لاک گرفته، فابرقی هم داره اشاره میکنه، میگه حرف به معنای طرفه، یعنی انتها. این لاک پشتم نگاه کنید، لاکش طرفشه، طرفش یعنی انتهاشه یا ابتداشه، وسط نیست. پس حرف به معنی لاکه، اگرچه در لغت به معنی لاک نمیاد، ولی چون حرف به معنی طرفه و در لاک پشتم اون لاکش طرفه، ما حرف رو بر لاک اطلاق کردیم. ولی حرف در لغت به معنی طرف، به معنی طرف هست، به معنی لاک نیست. اما چون لاک لاک پشت طرف بوده، ما بر این لاکش حرف اطلاق کردیم. حرف لسلفات، سلفات یعنی لاک پشت، مانند شوک، شوک یعنی خار، در اینجا یعنی تیغ، مانند تیغ است برای ماهی و مانند استخوان است برای انسان. خب از طریق تناسب ما این معنی مشترک رو به دست آوردیم، از طریق تناسب معنی مشترک به دست آمد. بعد اون وقت اگر لازم یه برای این معنی مشترک داشتیم، لازم و مساوی رو انتخاب کردیم، عرض کردیم این لازم رو میتونید اکبر قرار بدید، بعد اون علتش رو حد وسط قرار بدید که برهان تشکیل بشه. اگر علت علت قریب است، اما اگر علت علت قریب نیست، علت بعید است، میتونید این علت رو اگرچه حد وسط قرار نمیدید، ولی جواب سوال بلم قرار بدید، که اینا دیگه توضیح داده شد. مطالبی هم داریم بعدن که باید خونده بشه، حالا ظاهرن وقت خوندنش نداریم، بذاریم شما جلسه بعد.